جلسه هشتم از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما تا اینجا بحثمون درباره این بود که نیاز ما به امام، نیاز ما به مفهومی به نام ولایت معلوم بشه و غیر از این که ما این نیاز رو باید درک کنیم، باید به این نتیجه هم برسیم که مهمترین نیاز ما نیاز به امام هست. چرا؟ چون در دین مهمترین مفهوم مفهوم ولایته. خب طبیعتاً در وجود انسان هم باید مهمترین نیاز، نیاز به یک امام باشه برای وجود انسان، برای حیات انسان و برای بهتر زندگی کردن انسان، هم برای زندگی که تعبیر حیات رو به کار بردم، هم برای بهتر زندگی کردن. باید کلیدی ترین مفهوم یا اساسی ترین نیاز، نیاز به امام باشه. چرا؟ چون امام باقر علیه السلام فرمودن و در دیگر متون دینی هست که مهمترین و ارزشمندترین مفهوم دینی مفهوم ولایت هست. حالا درباره این که چرا مفاهیم دیگری مثل مفاهیم اخلاقی، مثل احکام فقهی در زمینه‌های مختلف عبادات تا معاملات یا اعتقاد حتی به معاد، چرا اینها ارزششون به اندازه ارزش مفهوم ولایت نیست؟ بعدم باید بیشتر در این باره صحبت بکنیم تا به این عمق معنایی هم پی ببریم. ولی دوستانی که از الان دارن بحث رو تعقیب میکنن بدونن ما فقط نمیخوایم نیاز به امام رو اثبات کنیم، ما میخوایم به این نتیجه هم برسیم که مهمترین نیاز ما نیاز به امام هست، مهمترین رابطه ما رابطه با امام هست، مفیدترین رابطه‌ای که کسی با ما در عالم هستی میتونه برقرار بکنه رابطه امام، رابطه ولی خداست با ما. حالا در مقام رسول خدا ممکنه ولی خدا جلوه بکنه یا در مقام امام و امام معصوم. حالا مراتبی از این معانی رو هم نواب ائمه هدى علیهم السلام، عالمان ربانی، کسانی که بالاخره به نوعی بر ما ولایت پیدا میکنن خواهند داشت، اون دیگه بحث دیگری است. خب تا اینجا به ابعاد نیاز وقتی نگاه میکردیم، یک نیاز ما نیاز جهت آزادی بود، یعنی امام از ابناء بشر حمایت میکنه در زمینه آزادی اجتماعی تا آزادی اجتماعیشون تأمین بشه. خب این حمایت اجتماعی میتونه نامیده بشه که در مفهوم آزادی تجلی پیدا میکنه، در رفع فشار و زورگویی توقیت میتونه تجلی پیدا بکنه. حمایت دیگری که صحبت کردیم حمایت معنوی بود، یعنی در مسیر تقرب الله امام حمایت میکنه از بندگان خدا، استغفار براشون میکنه و شفاعت میکنه. این حمایت معنوی رو ما به شدت نیاز داریم تا کسی نترسه از خطا کردن و اشتباه کردن، نه اینکه جرأت به خطا و گناه پیدا بکنیم، نه، ولی بالاخره باید پیشبینی شده باشه و پیشبینی هم شده و به صورت بسیار دقیق و دلنشینی این پیشبینی در شفاعت و استغفار امام، در کمک کردن امام و حمایت کردن امام در مسیر بندگی جلوه کرده. حمایت دیگه حمایت مادی بود، حمایت مالی بود که دیگه در شرح آیه کریمه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و بسیاری دیگه از نکاتی که در این زمینه گفتگو شد، البته هر کدوم از اینا رو ما مختصر بحث کردیم، دیدیم که امام حمایت مالی هم میکنه، فقط آزادی نمیده و رها کنه، که آقا شما آزادی ولی مثلا صدها هزار نفر کارتون خواب توی جامعه‌ای باشن، بگه به من ربطی نداره، ما فقط به اینها آزادی دادیم دیگه، حالا به دلایل دیگه بدبخت بشن مهم نیست. نه، این شیوه جوامعی است که از ولایت بویی نبردن و شاید بشه گفت اینها از نتایج شوم لیبرال دموکراسیه. خب بریم سراغ حمایت‌های بعدی. حداقل چند حمایت رو تا حالا ذکر کردیم. یکی از حمایت‌های بسیار مهم در مسیر حیات بشر که توسط امام صورت می‌گیره، حمایت عاطفیه. امام مردمو دوست داره، پیغمبر مردمو دوست داره. این دوست داشتن چه آثاری داره فوق‌العاده است، باید در موردش تأمل کرد. حالا یه چند آیه از قرآن من برای شما بخونم درباره این دوست داشتن. قبلا هم به دلایل دیگری آیات دیگری رو با هم قرائت کردیم، مثل آیه یکی مونده به آیه آخر سوره توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، الی آخر آیه شریفه. در این آیه ببینید میفرماید فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا. پیامبر من، تو نزدیک خودت رو به قتل برسونی، بکشی خودتو، نابود داری میکنی خودتو در اثر اینکه اینها ایمان نمیارن. اینجا معلوم میشه که بحث علاقه فقط مخصوص مؤمنین نیست، علاقه به انسان هاست، علاقه به بشریت. یه انسانی که مؤمنه به این دین نیست، ما مبلغین، ما مسلمون ها باید بهش خبر بدیم این انسان یه عاشق داره پشت پرده غیبت. ما این خبر رو زیاد به جوانای خودمون ندادیم، حالا چه برسه به دیگر انسان ها. یا مثلا آیات دیگری که میفرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یا بارها بار رو از رو دوش پیغمبر بر میداره که رسول من، تو دیگه تبلیغ تو انجام دادی، تو انذار کردی، تو مسئولیت تو انجام دادی، تو نگران نباش، تو محزون میشی، غم دلتو میگیره. و این همه اصراری که به پیغمبر اکرم میفرماید پروردگار عالم، به دلیل اینی که واقعا ایشون علاقه مندن. خب ما نیاز به حمایت عاطفی داریم یا نه؟ یا مثلا در یک آیه دیگری از قرآن یه جور دیگه این مهربانی و حمایت عاطفی داره خودشو نشون میده. میفرماید خداوند متعال فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولک. تو به واسطه اون رحمتی که از جانب خدا بهت داده شده با اینها نرم برخورد میکنی، و اگر با اینها یک کمی بی‌محبت برخورد می‌کردی، اینها پراکنده می‌شدن از دورت. فاعف عنهم و استغفر لهم، اینها رو ببخش و براشون استغفار کن. این براشون استغفار کن توی همون حمایت معنوی قرار می‌گیره. ولی من می‌خوام عرض بکنم این حمایت معنوی که حمایت صادقانه است، یک حمایت صمیمانه است. اون حمایت مالی، اون حمایت اجتماعی برای تأمین آزادی، اینا یه حمایتی است که از صمیم دل انجام میده امام، نه طبق تکلیف آقا گفتن ما این کارا رو مثلا برای امت اسلامی یا برای ابناء بشر انجام بدیم. با همه وجود، این با همه وجود بودن رو داره قرآن فریاد میزنه. یکی از دلایل این که ما باید بیایم زیارت قبور ائمه هدى علیهم السلام، پاسخگویی به همین محبته. ما مدیون این محبتیم. ما نمیدونیم چقدر محبت پشت سر ما هست از ائمه هدى علیهم السلام. ما اگه خبر داشته باشیم، سینه خیز خودمون رو میرسونیم برای زیارت همه امامان معصوم، هر یک از امامان نازنین. خبر نداریم از این محبتی که شدیدن به ما دارن، یکی از دلایلی که حقشون به گردن ما خیلی سنگین میشه برای اینکه ما باید یک ذره پاسخ بدیم به این محبتی که اولیاء خدا به ما دارن، یک ذره بتونیم پاسخ بدیم به محبت حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا. یعنی ما یکم در این باره فکر بکنیم که میتونیم این محبت رو پاسخ بدیم. حالا تازه این آیه در آل عمران شریف در این سوره مبارکه بعد از اینه که خداوند متعال از عیبها و از نافرمانیهای مردم برای رسول خدا صحبت میکنه، بعد میفرماد پیغمبر من در این حال شما باز هم با اینها با محبت برخورد کن. درباره این که امام به ما محبت داره روایات عجیبی هست، بنده مکرر این روایات رو در جلسات متعدد خدمت سروران خودم قرائت کردم. به یکی دو تا از این روایت ها بخوام اشاره کنم، مثل اون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل میشه که برگشتن به مؤمنین فرمودن، یا از ایشون نقل شده که امام باقر علیه السلام فرمودن والله لأحب ریحکم و ارواحکم، بوی شما و جانهای شما رو من دوست دارم، و بعد قسم خوردن و بعد فرمودن وقتی شما دلتون میگیره ما امامان شما دلمون میگیره، وقتی شما شاد میشید ما دلمون شاد میشه. حتما ما باید کارت عروسی بچه هامون رو یه دونش رو به نام حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا بنویسیم، در شادی ما شریک باشن. حتما کسی داغ ببینه باید یقین داشته باشه، داغ عادی ببینه، پدرشو از دست بده، فرزندشو از دست بده، باید بدونه که امام زمان ارواح الله الفدا بهش تسلیت میگه، باید از آقا تشکر بکنه. مگه میشه امام رها کنه اعضای امت خودش رو؟ یا در روایت در همین روایت این رو تمام بکنم، حضرت فرمودن وقتی شما غمگین میشید ما غمگین میشیم به خاطر شما، وقتی شما خوشحال میشید ما خوشحال میشیم به خاطر شما، بعد فرمودن وقتی شما مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما. این کلام رو امیرالمومنین علی علیه السلام به یکی از اصحابشون که کسالتی داشتن سریع هم فرمودن، که اون فرد خیلی تعجب کرد، گفت آیا نسبت به ما دوستانی که اطرافتون هستیم شما اینقدر پرعاطفه اید، یا نسبت به همه دوستانتون؟ فرمود نسبت به همه دوستانمون اینجوری هستیم. اهل بیت مریض میشن وقتی میبینن یک کسی از دوستانشون مریض شده. رسول خدا نزدیک خودش رو نابود کنه در اثر این که میبینه یک کسی هدایت نمیپذیره، خدا میاد دلداریش میده، خدا میاد آرومش میکنه. این محبت شدید که از جانب اولیاء خدا به انسان‌ها هست نیاز مبرم ماست، منتها ما گاهی از اوقات تعارفی باش برخورد میکنیم، جدی نمیگیریم، طبیعتاً بهره نخواهیم برد، حالا هنوز بیدار نشده اون نیاز عاطفی ما. در کودک این نیاز عاطفی بیدار شده. اخیراً اندیشمندان یه نکته ای رو کشف کردن خیلی جالبه، میگن اگر تا 6 ماه مادر کودک خودش رو در آغوش نگیره، همه نیازش رو برطرف بکنه، غذا بهش بده، فقط اون بچه رو کسی در آغوش نگیره، میگن که بچه ممکنه هلاک بشه و از دنیا بره. این نیاز خیلی نیاز واقعی، نیاز ملموس، نیاز مهمیه برای کودک. بعد 7 سال شما میدونید سفارش شده که در 7 سال اول تا میتونید به بچه محبت کنید. بعد درباره این که هر کسی فرزند خودش رو ببوسه 1 درجه نزد خداوند متعال میگیره روایت داریم. یا مثلا میفرماد هر کسی از دوستان ما خدا فرزندی بهش میده باید فرزندش رو زیاد ببوسه، کودکش رو زیاد ببوسه. چرا میفرماد تو این محبت رو باید به بچه بدی؟ برای اینکه این بچه خب نیاز داره. خواهش میکنم یه تأملی بکنیم درباره این که حالا پس از دوران کودکی که از زیر سقف خانه پدری و مادری بیرون میایم و دیگه زندگی اجتماعیمون رو شروع میکنیم، زندگی برای خودمون تشکیل میدیم، آیا باز ما این محبت رو میخوایم یا نمیخوایم؟ این یه نکته بسیار قابل توجه و مهمه. آدم ها معمولا فکر میکنن دیگه این محبت رو نمیخوان، دیگه خودش بابا شده، دیگه خودش مادر شده، دیگه خودش کلی بین و اون محبت میکنه و روابط اجتماعی پرمحبتی رو شکل داده. نه، اینطور نیستش که انسان ها نیازشون به محبت یک ذره کم بشه، بلکه بیشترم میشه. تا قبل از اون نیازش به، تا قبل از اینکه بیاد بالغ بشه و بیاد تو جامعه، نیازش به محبت پدر و مادر بود، الان سرگشته خواهد شد اگر نیاز محبت خودش رو به در واقع کسی بزرگتر از پدر و مادر برآورده نکنه، یعنی نیاز محبتش به او، نیاز محبت امامش رو به خودش نبینه، سرگشته میشه، بعد نمیدونه برای چی سرگشته و حیرانه. ما ها اصلا باید تلاش بکنیم یه جوری حرکت بکنیم که به این نقطه برسیم که اماممون به ما اعلام محبت بکنه. از اون به بعد تازه انرژی خواهیم گرفت، از اون به بعد تازه زندگی خواهیم کرد. شما میدونید در روایت ها آمده هیچ کسی رو جلوش تعریف نکنیم. این مثل این مونه که طرف رو کشتیم، خب هیچ کسی رو تعریف نکنیم، ولی ابراز محبت رو استثناء کردن، فرمودن اگر به کسی علاقه داشتید حتما به او ابراز بکنید. خیلی نکته مهمیه. و این ابراز محبت کردن به دلیل اینکه نیاز آدم هاست. آدم ها اگر کسی دوستشون نداشته باشه یا احساس کنن کسی اونها رو دوست نداره، غمگین میشن، افسرده میشن، بی انرژی میشن. حالا کاش فقط همینا بود. انسان ها اگر کسی دوستشون نداشته باشه، نه تنها انگیزه و انرژی لازم برای زندگی رو ندارن، بلکه ممکنه آدم های بدی بشن، آدم هایی بشن که دیگه هیچی براشون مهم نیست. اگر کسی به این نقطه رسید چی؟ دیگه واضحه برخی از بدهکاران دیدید از خانواده هایی بیرون میان که محبت کافی بهشون نشده، یا مثلا مشکلاتی در اصلا ساختار خانواده بوده. نمیخوام صریحا عرض بکنم، خدا انشالله برای همه جوانها، نوجوانها و کودکانی که مشکلاتی در خانه دارن جبران بکنه و اینها رو بالاخره تحت حمایت و محبت بزرگترهای فامیل، پدر بزرگی، مادر بزرگی قرار بده، یا بالاخره اینها یه جوری به حضرت ولیعهد ارواح الله الفدا معرفت پیدا بکنن و بدونن آقا هست و عاشقشونه، و اگر پدر بالا سرشون نیست، مادر بالا سرشون نیست، مورد حمایت هست ولی اثر واهن الله الفدا هستن. اینا شوخی نیست. من نمیدونم اینا رو با چرا توی کتابهای درسیمون و تو بند بند موضوعات آموزشیمون قرار نمیدیم و بعد به تفصیل براش کار نمی کنیم. از شما بینندگان محترم میپرسم چند تا سروده، چند تا شعر و غزل و قصیده و مثنوی، حالا هر جوری از اشعار، ما که در فضای جامعهمون اشعار آیینی زیاد هست، چند تا شعر خوب ما داریم که از محبت مولا به ما حکایت بکنه، از محبت اماممون به ما برای ما حرف بزنه؟ بله، خب ما اکثر اشعارمون از محبت ما و ارادت ما به ائمه هدی علیهم السلام حرف زده میشه، ولی محبتی که آقا به ما دارن، واقعا ما وقتی که دلمون تنگ میشه برای حرم، این ما نیستیم که دلمون تنگ میشه، اول خود حضرت هستن که دلشون برای ما تنگ میشه. این رو باید باور کنیم. بعضی از اوقات در اشارات روایات ما رسیده که ما وقتی که به دل خودمون مراجعه میکنیم، اگر میبینیم که دلمون تنگ شده برای زیارت، دلمون میخواد به خدا مقربتر بشیم، باید اینو علامت چی بگیریم؟ اینو علامت این بگیریم که خود حضرت دلشون تنگ شده برای دیدار ما، خود خداوند متعال دوست داره ما بهش نزدیک بشیم. درباره ارتباط با پروردگار عالم همینطور روایت هست صریحاً. میفرماید اگر شما میخوای ببینی پیش خدا چقدر عزیزی، ببین خدا پیشت چقدر عزیزه. دوستش داری یعنی به تو علاقه داره. در اون سوره شریف در آیه کریمه سوره مائده که درباره علائم اصحاب حضرت ولی ارواحهم الله الفدا هست، میفرماید یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. محبت خدا مقدم شده بر محبت مؤمنین به خدا، چون ارزش بالاتره، اثرش بالاتره. واقعا اگر کسی احساس بکنه که، احساس نکنه که اولیاء خدا دوستش دارن، اگه بیدین شد تعجب نکنید. و اگر کسی رو ازش اوج فداکاری رو دیدید و دیدید باز هم داره تواضع میکنه، باز هم اوج غرور پیدا نکرده، بدونید حتما ائمه خدا یه گوشه‌ای در گوشش گفتن دوستت داری. این دیگه سر از پا نمیشناسه، این دیگه برای فداکاری کم نخواهد گذاشت. ابوالفضل العباس سلام الله علیه چرا در فداکاری کم نذاشت برای مولای خودش و برادر خودش ابا عبدالله حسین؟ وقتی امام حسین علیه السلام ایشونو صدا میزنن میفرمان به نفسی انت یا اخی فدات بشم، امامی که همه عالم میخواد فدای او بشه، باید همه جان خودشون رو در محافظت از او فدا کنن. و ایشون میفرماد به نفسی انت، دیگه شما میخواید ابوالفضل العباس یک ذره کم بگذاره؟ نه از کسی که احساس میکنه کسی دوستش نداره، مخصوصا امام دوستش نداره تعجب بکنید اگر آدم بدی شد، نه از کسی که آدم خیلی خوبی شد تعجب بکنید. چرا؟ چون خیلی خوب شدن معمولا یه انرژی خیلی قوی میخواد، حتما یه گوشه این کنار کشیدن و بهش محبت رو ابراز کردن. ما به این محبت و حمایت عاطفی نیاز داریم. یک جمله از جملات امام زمان علیه السلام برای شما قرائت کنم، جمله مشهوری است در نامه خود به شیخ مفید حضرت فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما فراموش نمی کنیم شما رو. این حمایت اگر نباشه خب معلومه وضع ما چه خواهد شد. حضرت خودشون هم میفرمایند، میفرمایند اگه ما از شما حمایت نکنیم که دشمنان شما رو از بین خواهند برد. به یه صورت دیگری این حرف رو در جلسات قبل عرض کردم. یه نفر اومد خدمت آقای امام رضا علیه السلام، گفت آقا لا تنسنی من الدعا. آقا یه کاری کرد که از حرفش پشیمون شد طرف، گفت آقا منو از دعا فراموش نکن. آقا فرمود مگه لازمه تو سفارش بکنی که من تو رو فراموش نکنم؟ یکم فکر کرد گفت نه ببخشید من این کلام بی جایی بود گفتم. حضرت فرمود چجوری حالا، چجوری تو پیش خودت حساب کردی؟ گفت خب شما برای شیعانتون عموما دعا میکنید، حتما برای منم دعا میکنید دیگه. حضرت فرمود نه، اونجوری که تو میخوای من برای تو به طور خاص، حالا به شرح کلام حضرت رو من دارم با بیان خودم عرض میکنم، اونجوری که تو میخوای من برای تو پیش خدا دعا کنم، اونجوری تو رو دعا میکنم. همجوری کلن میگم ما برای شیعانمون دعا بکنیم. واقعا خیلی این مسائل نیاز به کار کردن داره. ببینید ما باید قلبمون پر باشه از این که یکی دوستمون داره، مثل کودکی که قلبش پر از محبت پدر مادر مهربان. اگر این قلب پر باشه اون وقت اثرش رو شما خواهید دید، اثر روحی و روانیش رو. یه کلامی از امام رضا علیه السلام من برای شما آوردم که خب خیلی کلام خاصیه. یه نفر اومد پیش امام رضا، نوشتن از منافقین بوده، از کسی که امر امامت و ولایت رو نسبت بهش یه عنادی داشته. گفت آقا شیعیان شما بعضیشون شراب میخورن، مسکرات میخورن، منتها یه کلمه علت طریق هم گفت. گفت بعضی از شیعیان شما عرق خورن، مثلا رو به تعبیر رایج ما علت طریق، در راه. حضرت اون کلام شراب خورندش و شراب میخورندش و ندیده گرفت، فرمود شیعان ما علی طریق هستن، خوب الحمدلله که بر طریق هستن. اون گفت آقا نه، من الان طریقشو کاری ندارم، منظورم صراط مستقیم نیست، من دارم میگم عرق میخورن. حضرت ناراحت شد. البته باز هم حضرت حرف او رو نشنیده گرفتن. اون طرف میخواست بگه عرق میخورن، گفت نبیز میخورن. نبیز دو معنا داره، یک جور نبیز خمر مسکر مست کننده است، حرامه، یه جور نبیز آب و عسل و یه ترکیبی از یک شربته. حضرت بلافاصله این کلمه نبیز ایشون رو گرفتن، فرمودن که خب اصحاب رسول خدا هم نبیز میخورن، نبیز اشکالی نداره. گفت نه آقا، من نبیز منظورم اینه که اینا خمر میخورن. حضرت ناراحت شد، رنگشون تغییر کرد، فرمود خدا بین محبت ما و شرابخواری جمع نمی کنه. بعد یه مقداری صبر کرد، حضرت رها نکرد، فرمود حالا اگر یه کسی یه اشتباهی کرد، عرق خوری کرد، ایشون روز قیامت یجد ربن رؤوفن و نبیین عطوفن و امامن علی الحوضه عروفن و سادتن لهو به شفاعت وقوفن. می فرماید حالا اگه یه خطایی کرد، روز قیامت این چون مؤمنه به ولایته، روز قیامت یک خدای مهربان پیدا میکنه، یک پیغمبر با عاطفه پیدا خواهد کرد، یک امامی که او رو میشناسه، ائمه‌ای که او رو شفاعت میکنن. بعد فرمودن که شمایی که با ولایت عناد داری، شما برو فکر خودت باش که در روز قیامت رها خواهی شد در صحرای محشر. اجازه بدید یک روایتی رو از یک کتابی برای شما نقل کنم، باز هم از امام رضای رؤوف و مهربان، کلام ما رو تمام خواهد کرد این روایت شریف. ببینید در کتاب رجال کشی، آقای کشی، البته این کتاب شریف ظاهراً که به دست ما رسیده همه آنچه که ایشون نوشته نیست، این آن مقداری است که شیخ طوسی علیه الرحمه نقل فرمودن به شاگردانشون و اونها یادداشت کردن، و الا ظاهراً کتاب ایشون طولانی بوده. رجال کشی، مرحوم کشی که به این عنوان مشهور هست، ایشون هم عصر بودن با مرحوم کلینی و در زمان مرحوم کلینی میزیستن، هم درس ایشون بودن، با هم مراوضی داشتن، پس مربوط میشن به دوران غیبت صغرا. کتابشون هم بسیار کتاب شریف و قابل اعتنایی است. حالا دیگه من فرصت نیست در مورد این کتاب بیشتر به شما مطالبی رو عرض کنم. داستانی رو از شخصیتی به نام یونس نقل میکنن. یونس یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام هست که ایشون از بصره خدمت امام رضا علیه السلام میرسه. بعد خیلی ناراحت بوده، میگه آقا شیعیان در بصره منو اذیت میکنن، منو شماتت میکنن. حالا بالاخره اختلافاتی که بین مؤمنین هست، خیلی گله میکنه. همون موقعی که داشته گله میکرده و حالا شاکی بوده، میبینه یه عده‌ای از بصره آمدن. حضرت به ایشون میفرماد شما برو داخل مثلا اتاق تا اینها برن و بعدم بیا بیرون. اونها اومدن، اتفاقا علیه یونس هم خیلی حرف زدن. خب آقای یونس هم میشنید. وقتی که اینا خارج شدن، افرادی که از اهالی بصره هستن، حضرت اذن داد به یونس برای خروج از اتاق. بیا آقای یونس. آقای یونس اومدن و گریه میکرد، گفت دیدید آقا ببینید با من چه میکنن. خب حضرت آقای یونس رو میشناخت، آقای یونس کارش درست بود، ایرادایی که اونا میگرفتن ایرادای نابجایی بود. و حضرت ایشون رو نصیحت کردن، آرامش کردن، فرمودن ببین آقای یونس، اگر در دست تو یه دوری باشه، یه دور گرانبها، حالا مردم بگن تو هیچی نداری، آیا باید تو ناراحت بشی؟ خب نه، نه، او گفت نه، نباید ناراحت بشن. هاکذا انت یا یونس اذا کنت علی الصواب و کان امام مکه انکر رازیا لم یزر رو کرد ما قال الناس. خیلی کلام جالبیه، میفرماید وقتی که تو امامت ازت راضیه دیگه برات مهم نباشه. این آن چیزیست که در اثر محبت امام انسان پیدا میکنه. حالا اون محبت اولیه که امام به دوستان، به عموم مردم دارن، حتی به ما مؤمنین گناهکار، اون محبت یه جور تقویت میکنه. اگر محبت محبتی باشه که امام رضا علیه السلام به یونس داشتن، در حالا نقلهای مختلف که ائمه هدا چجوری ابراز محبت به دوستانشون کردن عجیب و غریب آمده. اگر اون محبت ها ابراز بشه که دیگه انرژی با عظمتی خواهد داشت فرد. امام موسی بن جعفر علیه السلام یه بار وقتی که امام رضا علیه السلام در جلسه حضور داشتن، خطاب به یکی از اصحابشون فرمودن که کسی به نام سنان، فرمودن که فلانی هر امامی یه مونسی داره، امسال برای من اتفاقی خواهد افتاد. او میگه که من احساس کردم حضرت داره از زمان رحلت خودش برای ما خبر میده. فرمود بعد از من تو مونس علی ابن موسی رضا باش. بعد این ابراز ارادت کرد و آقا من در خدمتم، آقا من مثلا ارادت دارم، عاشق شما هستم. فرمود بله میدونم، درست میگی، ما شما رو میشناسیم. اگر امام بیاد یک کسی رو بهش ابراز محبت بکنه، چقدر انرژی خواهد گرفت. انشاءالله در این شبها، در این ایامی که رسول خدا سوگوارن، در غم از دست دادن حضرت خدیجه، دعا کنیم امام زمان علیه السلام رضایتشون رو از ما به ما اعلام کنن، انرژی بگیریم برای زندگی.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.